انفرادی از طریق NGO ها و به صورت شخصی هم میتونه وارد شه، همون که خب ما تو این سالها تلاشمون رو برای این قضیه کردیم و تا حدی هم تونستیم پیش بریم. ولی خب میگم واقعا همیشه میگن یه دست صدا نداره، همه باید دست به دست بدن و این اتفاق با کمک همه بیفته. اولین گامش به نظر من اینه که این اتفاق توی خود ایران بیفته و جا بیفته و همه آشنا بشن از اینکه ما سازهایی داریم و ریتمایی داریم، موسیقیهایی داریم که این قابلیت رو داره که ما به عنوان معرفی یک موسیقی ایرانی در دنیا ازش استفاده بکنیم. و خب به تبع وقتی این اتفاق بیفته خیلی دستاوردهای خوبی هم برای کشور خودمون خواهد داشت. یعنی خیلی اتفاقایی همونجوری که ما الان یک عالم از مربی‌ها و کسایی که دارن کار میکنن تو کشورهای دیگه دارن میرن تحصیل میکنن، این امکان فراهم میشه که نفراتی وارد ایران بشن و این دوره‌ها رو بگذرونن و به عنوان موسیقی در واقع بین‌المللی وارد سیستم کاری خودشون بکنن. ولی خب واقعا کمک همه رو میطلبه.
بسیار خوب، برای اینکه من خیلی متکلم وحده نشم پرسشگری کنم، خانم حاجی نسیم
ارسم خدمت شما. در حین گفتگوی شما داشتم فکر میکردم به اینکه ما چگونه میتونیم در واقع این موسیقی ایرانی، حالا به ویژه اینکه خانم نسیم در حوزه موسیقی کودک فعالیت میکنن، رو صادر کنیم حتی به تمام دنیا. کتاب هایی که خانم نسیم تالیف کردن توجه من جلب کرد، دیدم اسباب و ابزار بسیار خوب و مناسبی هست برای اینکه ما بتونیم این در واقع روش ها و متدهایی رو که شما ابداع کردید صادرشون کنیم حتی به خارج از کشور و این موسیقی ایرانی رو عرضه بکنیم، چون که کودکان در سراسر جهان هم بتونن این قالب موسیقی ایرانی و ریتم ها و نواهای ما رو یاد بگیرن. نواهای ما و گوناگونی نوا و آوا در سراسر کشور ما قطعا تنوع زیادی داره و خیلی هم قابل توجه هست. اجازه بفرمایید که بله، قدری هم راجع به تالیفات ایشون گفتگو کنیم، ببینیم که در چه زمینه‌ای کتاب‌هایی رو نوشتن که مناسب هست برای آموزش کودکان و آیا این کتاب‌ها در واقع همراه مادر و کودک یا مربی و کودک باید استفاده بشه یا اینکه نه فقط به عنوان یک مرجعی هست برای کسی که مربی کودک هست و یا مادری که می‌خواد فرزندش با موسیقی بازی کنه و آموزش ببینه.
این تالیفاتی که ما داشتیم تو این زمینه که من و دخترمون بیشتر تو این زمینه کار کردیم، چون ایشون هم هنر خوندن،
اسمشون هم بفهمید
لادن نصیری هستن، ما سالهاست که با هم کار میکنیم جدا از این که حالا فامیل هستیم.
همه تو میگن شما خواهر هستیم.
آره بله، همه هم
ندا و لادن.
بله درسته. توی کتابایی که تالیف کردیم ما همش در حیطه بازی هستش و بازی خیلی ساده و آسون برای اینکه یک خانواده، یک مادر یا یه پدر توی شهرستان ها، توی حتی شهرهای کوچیک قابلیت اجراش رو داشته باشن. حتی کتابی که ما برای گروه سنی بعد به تولد تا یک سال نوشتیم که اسم کتاب بازی زندگی، اصلا اسم 40 بازی آسان با ابزار ساده است، یعنی با وسایلی که تو خونه است چه کار میتونن بکنن، که اینها جدا از این که بحث بازی های شنیداری رو داره، بحث بازی های دیگه رو برای ما مطرح میکنه که برای منی که حالا توی شاخه موسیقی فعالیت میکنم ارجحیتش در اینه که ما میتونیم توی این مسیر از فاکتورهای دیگه‌ای که روی تقویت مهارت‌های نوزاد و کودک هست استفاده بکنیم برای اینکه کسی که می‌خواد توی زمینه نوازندگی بعدها پیش بره بتونه موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنه. مثل اینکه بازی‌هایی که مربوط مثلا به تطابق چشم و دسته، که حالا من ساده‌ترین مثالش رو بزنم، فکر کنیم مثلا یه نوتی مقابل یه نفری که می‌خواد بزنه و همزمان هم می‌خواد روی پیانو مثلا اون رو اجرا بکنه، نوت رو در واقع وقتی روبروش قرار داره ما می‌گیم داره به صورت افقی نگاه میکنه و اگه بخواد کلاویه ها رو نگاه بکنه به صورت عمودی. این تطابق چشم و دست رو در واقع میطلبه که وقتی که به صورت افقی و عمودی نگاه میکنه، سرعت پردازش مغزی و سرعت حرکت چشم کمک میکنه به تنظیم ریتم و قدرت نوازندگی فرد. کسی که تطابق چشم و دستی ضعیفی داره، هر چقدر هم موزیسین خوبی باشه، این قضیه با مانع میشه که این بتونه توی کارش پیشرفت بکنه. یا این قضیه توی تمام ورزش ها هست، توی بسکتبال، توی والیبال و توی همه کارها هست، توی علم پزشکی، یعنی به راحتی کسی که الان دارن لاپاروسکوپی میکنن، دقیقا بحث تطابق چشم و دستی. یه جورایی الان دنیا بحث این رو داره که اگر کسی میخواد یک هوشی رو درش پرورش پیدا کنه، مثل هوش موسیقی یا هر هوش دیگه‌ای، گذرش از مرحله دست چشم و حواس پنجگانه هستش که دست البته فاکتور مهمیه روی بحث لامسه. برای همینم دوره نوزادی رو که دوره بعد از تولد تا 2 سالگی تو دنیا معروف به دوره تکامل حسی حرکتی، یعنی هر چقدر که روی حواس پنجگانه به اضافه حرکت در این دوره کار بشه که من معتقدم روی تطابق چشم و دستم اگر زیر 2 سال کار بشه، اینها کمک میکنه به اینکه توی شاخه‌های بعدی زندگیشون موفق بشن که تمام این موارد تک تک، حالا در طی این سالهایی که ما ارزیابی کردیم، کار کردیم، مقاله دادیم، تمام این موارد روی بحث موسیقی اثر خیلی خیلی مهمی داره.
موافقت؟ الان 5 جلد کتابتون اینجا هست، فکر کنم بیشتره، درسته؟
بله، تقریبا 17-18 جلد کتابه. من
دلیل انتخاب 5 تا چی بوده؟
بیشتر توی زمینه بازیایی که می‌خواستم صحبت بکنم.
موافقید هر کدوم رو تک تک توضیح بدیم و چه سرفصلایی داریم؟
بله. کتابی که تقریبا 10-11 سال پیش من نوشتم، کتاب بازی‌های تربیت شنوایی بود که این کتاب هم برای مربی ها هم برای کسایی که توی بحث کودکان کم شنوا کار میکنن، شنوای شناس ها در واقع برای اونها هم کاربرد داره. بازی‌هایی هستش که هم روی صدا ساز ها هستش، روی اصوات و هم روی فاکتورهای موسیقی کار میشه. تقریبا کتابی که ما نوشتیم فارغ از نیاز به دانش خیلی قوی موسیقیه که نوتی رو کسی بدونه یا کار خاصی رو بکنه، بیشتر بر اساس ملودی ها و ریتم ها هستش که خیلی ساده و راحت یه مادر مثلا بتونه اینو یاد بگیره یا یک مربی بتونه اجرا بکنه.
بیشتر گوشی
بله.
یعنی در واقع
خیلی ساده است.
بله. بعد از نوزادی تا در واقع سنی مثلا
این کتاب برای بالای 3 سال هستش. کتابایی که برای زیر 3 سال هستش، برای مجموعه کتابای 0 تا 1 سال، 1 تا 2 سال، 2 تا 3 ساله که هم روی بازی های شنیداری، دیداری و لامسه بچه ها کار میشه.
جدا از کتاب، در مراکز که شما آموزش میدین مادران هم میان تو اون کلاس با بچه هاشون یا برای مادران شما آموزش های جدا دارید؟
برای چه گروه سنی؟
الان بحث ما این تربیت شنوایی تو گروه سنی زیر 7 ساله دیگه.
ببینید ما برای گروه سنی 6 ماه تا 3 سال کلاس ها اصلا به صورت مادر و کودکه، یعنی مادر با فرزندش سر کلاسه، به دلیل اینکه بچه ها تو دوره استراب های جدایی هستن و اصلا ما اجازه این رو که بچه رو از مادرش جدا کنیم نداریم، با مادر همراه هستن و ما حتی به صورت مستقیم وارد ارتباط اولیه با کودک نمیشیم، میگم به دلیل مسائل امنیتی و اون امنیت خاطری که یک کودک باید تو این 3 سال اول حفظ بکنه. زمانی که خود بچه‌ها پله پله وارد میشن و دیگه ارتباط میگیرن با مربی، حتی ممکنه یک بچه‌ای ظرف 2 جلسه ارتباط بگیره، یک بچه‌ای ممکنه ظرف 20 جلسه هم ارتباط نگیره، ولی هیچ اهمیتی نداره، چون ما از مادر می‌خوایم که کارهاش رو با بچه انجام بده. اغلب بچه‌هایی که از 6 ماهگی میان خیلی زود ظرف 15 16 ماهگیشون این ارتباط شکل میگیره و دیگه کاملا توی کلاس، به خصوص توی بخشایی که قصه گویی هستش، ساز هست که بچه‌ها باید بیان و گوش بدن، کاملا جدا میشن از مادر، میان کنار مربی میشینن و به اون بخش گوش میدن. ولی برای بالای 3 سال که دیگه مسئله‌ای نداره که مادر حضور نداشته باشه در کلاس، 3 تا 6 سال مادرها توی مجموعه باید حضور داشته باشن، باز به دلیل مسائلی که امنیت خاطر فرزندشون رو شامل میشه، ولی بچه ها تنها سر کلاس هستن.
خب حالا در واقع من همین تجربه رو داشتم در کلاس های بازی و حرکت با فرزندم شرکت میامن در سنینه که خیلی کوچکتر بوده و فکر میکنم خیلی تاثیرگذار هست. آقای مهتبی روشه در واقع آموزش غیر مستقیم موسیقی و کودک یا نوزاد قبل از اینکه بدونه در واقع با موسیقی و ویژگی های موسیقی به صورت ناخودآگاه داره آشنا میشه، به ویژه بازی های ساده ای که برای کودکان در نظر گرفته شده و مادر میتونه همزمان با فرزندشون بازی ها رو انجام بده و خیلی هم استقبال میشه. اکثر بچه ها شاید به همدیگه هم نگاه میکردن و از همدیگه نمونه برداری و الگو برداری میکردن در انجام اون حرکت، شاید خیلی هاشون نمیتونستن کامل اون بازی رو انجام بدن، خیلی ها پیشرفته تر بودن به دلیل حالا ضریب هوشی بالایی که داشتن، ولی مجموعاً فکر میکنم که بازخورد بسیار خوبی داشت، هم مادران از این کلاس ها راضی بودن هم فرزندان. حالا برای ما که در شهرهای بزرگ هستیم و شاید این امکان باشه که در کلاس ها حضور داشته باشیم که خب فبه المراد، اما برای کسایی که دور هستن از کلاس های شما و این تعلیفات شما میتونه خیلی کارآمد باشه، آیا نحوه نگاهشش جوری هست که مثلا من به عنوان یک مادر بتونم مطالعه بکنم بعد با فرزندم پله پله و قدم به قدم این روند آموزشی که مد نظر شماست در واقع پی بگیرم و بعد چجوری متوجه بشم که نتیجه بخش بوده، اثر بخش بوده؟ یعنی میتونن با شما در ارتباط باشن؟ یعنی آموزش از راه دور هم شما دارین یا ارتباط از راه دور با والدین کودکان یا نه؟
ارتباط رو داریم، اما از طریق حالا یه سری گروه ها و کانال هایی که داریم تقریبا با تمام شهرستان ها در ارتباطیم. خب دوره هایی رو هم شخصا میرم براشون برگزار میکنم، هم برای مادرها هم برای توی مؤسسات مختلف اونجا برای خود مربیا. اما اینکه بخش موسیقی رو بشه از راه دور دقیق کنترل کرد، اجرای ریتم ها، ملودی ها، خب یه ذره کار سختیه، ولی بازی های دیگه چرا خیلی شدنیه و خیلی راحت میتونم پله پله کارو پیش ببرم بدون اینکه به مشکلی بر بخورم.
بخشی که اشاره فرمودین زیر 3 سال باید مادران باشن به خاطر امنیت روحی مغز، ذهن منو مشغول کرد اینکه مادران به هر دلیلی بچه هاشون رو زیر 3 سال میفرستن و این مهدها چه بهزیستی چه جای دیگه فرق نمی کنه و فقط با مربیشون هستن، به نظر شما پس اشکال داره؟
ببینید، توی علم روانشناسی معتقدن که زیر 3 سال بچه ها از نظر امنیتی نباید از در واقع باید یک مراقب داشته باشن و این مراقب میتونه مادر باشه، میتونه از همون ابتدا یک پرستار باشه، میتونه یک مادر بزرگ باشه و باید با یک مراقب در ارتباط باشن، به ویژه تا 18 ماهه که خیلی مسئله مهمیه. اما واقعیتش اینه که دیگه آقای مذهبی، من میگم ما خودمون رو تو این جامعه زندگی میکنیم، امکان پذیر این قضیه نیست. من به شخصه هیچ وقت به هیچ کدوم از مادرایی که باشون در ارتباطم این احساس بد رو منتقل نمی کنم که اگر تو بری این اتفاقا برای فرزندت قراره بیفته توی بزرگسالی و این عدم امنیت خاطری که در واقع پیش میاد چه مسائل رو پیش میاره. بالاخره شرایط کاری یک نفری ممکنه سالها کار کرده باشه، نمیتونه همه چی رو بذاره کنار و بخواد فرزندش رو بزرگ کنه. واقعا شاید بحث مالیه، بحث کاریه، بحث روحی مادره، ولی خیلی کارها میتونن بکنن که اون آسیب های ناشی از این قضیه رو کاهش بدن. مثلا در نحوه سپردن اون بچه به مهد کودک، زمانی که صرف میکنه مادر تا این بچه جذب مهد بشه، ارتباط بگیره، محیط رو بپذیره، یا اینکه حالا تو زمانی که خدا نکرده که بچه مریض میشه مادر دوباره کنارش باشه، ساعت‌هایی که ثابت سر یک تایمای ثابتی دنبال بچه برن خیلی مهمه، چون بچه‌ها زمان رو برخلاف مدلی که ما دریافت می‌کنیم درک و دریافت نسبت به زمان دارن و این درک و دریافتشون با ما متفاوته. یعنی یک نوزاده مثلا من میتونم بگم 6 ماهه کاملا اگر پدرش هر روز مثلا بین ساعت 6 تا 7 عصر بیاد خونه، اون ساعت منتظر پدرشه، ساعت رو نمیدونه ولی پیام رو میگیره که این اتفاق میفته و این اتفاق حتی در هفته میتونه بیفته. یعنی زمانی که مثلا کلاسی رو بچه میره منظم، هر مثلا یک شنبه هر دو شنبه داره یک کلاسی میره، در هفته آینده منتظر اون کلاسه که این اتفاق بیفته. برای همین رعایت زمان ثابت برای بچه‌ها خیلی مهمه، چه در دنبالشون رفتن توی مهد کودک، چه ساعت شروع مهد کودک بچه‌ها. و در مورد حتی موسیقی من اینجا اشاره کنم که اگر خانواده‌هایی که حالا خودشون موسیقی نمیزنن، ساز نمیزنن یا خیلی در واقع درکی نسبت به اون قضیه ندارن، اگر بتونن در ساعت‌های مشخصی موسیقی‌های خوب برای بچه‌هاشون پخش بکنن، نوزاد از همون ابتدا در اون ساعت منتظر شنیدنه. یعنی اگر هر روز مثلا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر یک سری موسیقی پخش بشه، نوزاد منتظر اون قضیه خواهد بود.
شرطی میشه و مغزش هم به واسطه اون شرطی شده
خیلی، یعنی ساعت ذهنی تنظیم میشه براش موسیقی و خیلی هم تاثیرگذاره. خب گفتگوی بسیار جالبی هست و قطعا مباحث متفاوتی هم باقی مونده که درباره اون با شما صحبت کنیم. خانم نصیری، ساعت 21:13 است. خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که همراه هستید با نگستان شنبه شب.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
یاران ما چون عشق تنخران ما در حجر دلاران ما، ای چشم نبین عشق ها میریز همچون مشق ها، این را که داری رشق ها بر ما رخساران ما، این حق را گرگان نگر بنباخ را خندان نگر، از را بگو گرگی پدر رستن بیماران ما،
نیستان.
همچنان همراه شما هستیم. برنامه نیستان از رادیو فرهنگ تقدیم شما هنردوستان میکنیم. درباره موسیقی و بازی‌های مختص کودکان صحبت میکنیم با سرکار خانم ندا نصیری در حضور جناب آقای رضا مهتبی کارشناس محترم موسیقی. گفتگو رو پی خواهیم گرفت. خانم نصیری، باز هم کتاب‌های متعددی در این زمینه تألیف کردید، اگر که نیاز می‌دونید که اونها رو معرفی کنین لطفا توضیحات کوتاهی بفرمایید که ما بیشتر با اونها آشنا بشیم.
یکی دیگه از کتابایی که در واقع خیلی کاربردی هست به نظر من توی حیطه موسیقی، بحث بازی‌های خلاقیت حرکتی هستش. یعنی اینکه از فاکتور ریتم و موسیقی و حرکت در کنار همدیگه استفاده بشه. کسایی که در واقع از فاکتور حرکت توی کلاس‌هاشون استفاده می‌کنن، کمک می‌کنن که موسیقی توی بدن کودک بشینه و این کمک می‌کنه به نوازندگی بچه، کمک می‌کنه به درکش و دریافتش نسبت به موسیقی. و اینها در عین اینکه خب یک بازی هست، مهارت‌های حرکتی کودک رو هم بالا میبره و اینها روی تمام این بخش ها اثرگذاره، به خصوص روی بخش تعادلی مغز، روی بخش های پردازش مغز خیلی اثرگذاره.
آموزش موسیقی به طور جدی سن و سال خاصی داره؟
آخه جدی رو تا چه حد بخوایم واردش بشیم؟
که ما نخواهیم از این سازهای ابتدایی استفاده کنیم برای تربیت شنیداری. یک پدر مادری میخواد فرزندش به طور جدی، اصلا توی قومیتی هستن، تو لرستان همه کمانچه میزنن، در کرمانشان همه تنبور میزنن، در خراسان همه دارن دوتار میزنن، در سنندج همه دارن دف میزنن. خب ابعاد این سازو کوچیک میکنن، پرده بندی تغییر نمیکنه، ابعاد ساز کوچیک میشه، صدادهی زیر و بم میشه. خب بعضی میگن در 4 سالگی، بعضی میگن باید بره مدرسه اعداد رو یاد بگیره، بعضی میگن 10 سالگی، بعضی 7 سالگی. میخوام ببینیم مشاهدات شما چیه؟ شما به این رسیدید که بازه زمانی داره بین 4 سال تا 8 سال، یا واقعا یه 3 ساله هم اگر جدای از اون کسی که نبوغ داره به لحاظ بدنی بتونه پرده رو درست بگیره یا درست فوت بکنه، معلم خوبی داشته باشه و با حوصله باشه، میتونه ساز رو یاد بگیره، جدای از اون سازهایی که بلز و این مباحث هست میاد تو کاتگوری قرار میگیره که اختصاصا اینا برای کودکانه؟
ببینیم، بله میتونه یاد بگیره، اما اون یاد گرفتنه به نظر من خیلی نیاز به بررسی ها داره، که من خب توی خیلی از این بخشا بررسی خاصی نتونستم بکنم. اما چیزی که توی حیطه کار خودم بررسی کردم اینه که آمار این که بچه‌هایی که در کلاس‌های گروهی شرکت میکنن و درک و دریافتشون از طریق بازی به ویژه از طریق ریتم هست، اینها کمک بهشون میکنه که ادامه بدن موسیقی رو. اگر 10 تا بچه توی اون فضا وارد دنیای موسیقی بشن، احتمال اینکه مثلا 8 تاشون 9 تاشون موسیقی رو ادامه بدن هست، به دلیل اینکه لذت بردن از موسیقی رو در یک فضای گروهی دارن در واقع تجربه میکنن. و یه فضای شادیه، من به اصطلاح میگم آموزش تا حد زیادی غیر مستقیمه، یعنی بچه متوجه اون جریان نمیشه که من فکر میکنم اومده داره بازی میکنه ولی داره آموزشی رو دریافت میکنه. بله، ولی بچه‌ای که از 3 سالگی که 4 سالگی که توی کلاس خصوصی بره با یه استاد بشینه، نیم ساعت ساز بزنه بره خونه، اون احساس خوشایند و لذت بردن رو نداره. اینا دو تا حالت میشن که درصد بسیار زیادشون ساز رو رها میکنن، که این سازهایی که همه توی خونه ها دکوره تبدیل میشه. یه درصدی هم میمونن که مسیر رو ادامه میدن، که متاسفانه به نظر من اونها خیلی وارد فاز رقابت میشن و این رقابت به نظر من برای بچه‌ها مضره. ما اجازه این که بچه زیر 12 سال رو وارد رقابت های سنگین بکنیم نداریم، یعنی اینها رو وارد یک دنیای پیچیده ای میکنیم که به جای لذت بردن از اون شرایط سعی میکنن که رقباشون رو بزنن کنار، همش در پی اول شدن باشن. من فکر میکنم لذت بردن از موسیقی توی این فضا خیلی مهمتره. ولی اینکه حالا توی هر قوم و ملیتی چه اتفاقی میفته و چه سازی داره چطوریشون میشه، اونا رو واقعا ارزیابی نکردم که بتونم بگم.
حالا نکته خیلی جالبی ایشون اشاره کردن، آقای مهتبی فرمودن که در واقع خیلی از بچه‌ای که از این طریق وارد دنیای موسیقی میشن شاید خیلی هم موفق نباشن. وقتی که درباره زندگی نامه افرادی میخونین که در موسیقی به یه جایی رسیدن، معمولا علاقه شخصی بوده. و من به یاد این نکته افتادم که این موسیقی عرف که در واقع از کشورهای خارجی وارد شده سیستمش، و حالا ما خیلی پدر مادرای امروزی تمایل داریم که فرزندانمون در این دوره حتما شرکت کنن و بعد یک ساز رو انتخاب بکنن، آیا واقعا کارآمده و آیا ما در واقع یک روشی رو متدی رو برای بچهای ایرانی تدوین نکردیم که آموزش کودکان باشه برای اینکه ورود پیدا کنن به دنیای موسیقی و در واقع بعدن سازی رو انتخاب بکنن؟
ببینید توی زمینه موسیقی عرف، توی برنامه قبلی هم گفتم ما بحثمون فقط بحث عرف نیستش، یعنی یک سری موسیقی ها اومده اسمی که اینجا براش موندگار شد اسم عرف شد، اگرنه اون متد در واقع پیاده سازی دقیق نمیشه.
عرف با الف، عرف با این شد.
بله اما اتفاقی که در واقع میتونه بیفته اینه که ما تدوین درستی برای بحث موسیقی ایرانی نداریم که بگیم پله پله رفتیم جلو تا زمانی که ورود بکنم به ساز. خیلی جسته گریخته همه کار کردن و اینکه این انسجامی کنار هم دیگه نیست که بگیم یک متد واحدی بتونن تمام ایران استفاده کنن، که میگم البته اتفاقای خیلی خوبی داره میفته، خیلی افراد دارن تلاش میکنن که یک کاری صورت بگیره، ولی تا اون زمان واقعا نیاز دارن که سری افراد از یک سری سازها در کنار این کار استفاده کنن، به ویژه اینکه خب یه بخشی از کاری که مربیا میکنن، آموزشگاه ها میکنن با حالا من میگم با هزینه های زیادی که برای زندگی هاشون و برای هزینه های آموزشگاه هاشون دارن، ناچارن که خانواده ها رو هم قانع بکنن، و خانواده ها وقتی که اونها در پی این کلاس های عرف هستن خب طبعا اونها معتقدن که باید از این مسیر عبور بکنن، اما معتقدم که تا چند سال آینده خیلی اتفاقای بهتری میفته تو این باید. زمینه
شما تو صحبت قبلتون غیر مستقیم نقد کردید جشنواره جوان رو، خب زیر 10 سال رو هم گروه سنی خب الف ج ب به دال و اینجوری هست مورد مسابقه قرار میدن. خب اعتراضاتی هم هست، هزاری هم داوری ها منصف باشه باز ادهی که رأی نمیارن منتقد هستن، یا بچه که تو این گروه سنی اول میشن سال بعد شرکت میکنن با اختلاف یه سال 6 ماه میرن تو گروه سنی بعدی سال بعد میشن دوم یا سوم و اینها لطمات روحی به اینها میزنه. الان تو فضای مجازی خیلی داریم، یک سنتور نواز کردستانی، یک پسر بچه نازنینی که بسیار زیبا هم میزنه، میگن خب این چرا شهرت پیدا نکرده، همش دنبال اینن هم دوربریاشون که خب این اول شده نزد بهترین استادان کشور نمره الف گرفته و از این دست موارد، مثل دیگر بچه ها تو شاخهای دیگه جایگاه پیدا نمیکنه، حرفی ازش نیست و این بچه دوچار استرس میکنن که تو یه حقی داری اون حق به داده نشده و اصلا فلسفه هنر داریم میره کنار. این بچه ها اومدن هنر بیاموزند که روحشون تلطیف بشه، به تحصیلشون کمک بکنه و انسان واقعی بشن، ولی تو این دور باطل و رقابت سنگین میفتن متاسفانه به جای بدی کشیده میشه. اینم اگه دوستان یک دقیقه توضیح بدن.
ببینیم من واقعا شخصا معتقدم که اجازه این کار رو برای بچه های زیر 12 سال نداریم که وارد یک سری رقابت های سنگین بچه ها رو بکنیم، به دلیل اینکه این زیاده خواهی من مادر، من پدر، من معلمه که دلم میخواد که مطرح بشم و این اتفاق خوبی برای بچه ها نیستش. یک کسی که در واقع یک گذری میکنه، حالا اینو من دیگه وارد جزئیات نمیشم، از نظر ذهنی مغزی بچه ها به یه نقطه ای میرسن که یک سری توانایی تصمیم گیری هایی رو دارن که بالای 12 سال ممکنه یک نفر با یک روحیه رقابتی پیش بره، یک نفر با یک روحیه لذت بردن پیش بره، ولی تا قبل از اون در واقع ما ایم که این خط رو بهشون میدیم و این اتفاق خوبی نیستش. آسیب های روحی که به این افراد میزنه و عدم تعادل روحی که در این افراد ایجاد میکنه خیلی وقتا تو بزرگسالی جبران ناپذیره.
اینکه توی مهد کودک ها موسیقی هایی هست که نادرسته، یعنی یک نفری میاد اونم با سینتی سایزر و ارکستر و جنبه شادی داره، شادیش بد نیست، اما اینا جنبه آموزشی نداره، یه جور ضد آموزش، یعنی موسیقی تو گوش این بچه‌ها میره که بعدها تو هیچ آموزشگاهی دیگه درست نمیشن و گوششون بد تربیت میشه. با این کتاب‌ها و با این درس‌های شما امکان تربیت چنبایی صحیح هست برای اینها؟
هست، اما بستگی داره به این که علاوه بر اون مهد خود خانواده هم چقدر داره این قضیه رو پیش میبره، چون مهد یه تایم کوتاهی مثلا شاید 1 ساعت 2 ساعت در هفته این افراد اونجا حضور دارن، ولی چیزی که حالا توی خود این مهد خیلی اتفاق بعد اینه که دائم برای همراهی با این برنامه از بچه ها میخواین که داد بزنیم، بلند بخون، بلند بخون، و این بچه ها عجیب و زمانی که وقت پیش ماها میان زمان زیادی رو ما باید روشون کار بکنیم که یاد بگیرن صدای بلند و داد زدن متفاوته.
خب موجه تلویزیون ما برنامه گذاره اومن جیغ میزنه.
بله بله.
و اصلا نادرسته، نمیدونم رو چه حسابیه که این اتفاقات میفته. خب ما دیگه انگار وقت نداریم، ولی دوستا کتابشون معرفی بکنن تیتروار.
بله بفرمایید.
بازیای تقویت تمرکز و حافظه شنیداری که به صورت تستای شنیداریه روی مواردی که در واقع سرفصل های مدرسه و سرفصل بهزیستی برای مهد کودک هاست که از طریق اونها یه سری تستایی هست که به جای اینکه بچه ها ببینن گوش میدن، یه متدی داره که در واقع خانواده اون رو میخونه و بر اساس اون انجام میدن و بچه ها از طریق شنیدن یاد میگیرن پاسخ بدن، چون خیلی از وقتا بچه ها درست شنیدن رو در واقع یاد نگرفتن. که این دو جلد برای 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال. کتاب بازی در ماشین هم با توجه به ترافیک‌های سنگینی که تو سطح حالا تهران و شهرهای بزرگ بله. هست، روی بحث تقویت حافظه و تمرکز شنیداری به خصوص روی حافظه فعال یا ورکینگ مموری کار میکنه که بازیایی هست که توی ماشین میتونن خانواده‌ها انجام بدن.
سپاس
خیلی متشکرم از شما خانم نصیری، ان شاء الله باز هم فرصتی باشه
حتماً
باهاتون گفتگو کنیم. برای شما عرض موفقیت می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. اما شما شنوندگان محترم نگستان لطفاً همچنان با ما همراه باشید. بخش موسیقی اقوام با اجرای همکار خوبم نیکو یوسفی رو قرار هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان محترم کنیم.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش سوم از معرفی موسیقی قشقایی با شما هستم.
Daşlar gitmem dolu Bir gün bize bayram olur Haydağı daşlar gitmem dolu Aşık sazı nevmet çalır Hay gamze salır gitmem gile Bayram mübarek size Mübarek ülkemize من نبگین دیلن گیره.
در بخش قبل از عاشق‌های قشقایی گفتم که راوی یکی از سه دسته موسیقی این قوم هستند و در گویش محلی با نام عاشوق خونده میشن. اولین رد پای حضور عاشق‌های قشقایی بین این قوم طبق روایت‌های شفاهی بعد از مهاجرت اونها به استان فارس بوده که متاسفانه در دهه‌های اخیر تعداد عاشق‌ها روز به روز کمتر شد و امروز تقریبا نسل اونها منقرض شده. داستان‌هایی که توسط عاشق‌ها اجرا می‌شد، مضمونی مشابه روایت‌های سایر اقوام ترک داشتند و هیچ کدوم از داستان‌های عاشق‌های قشقایی به این ایل و قهرمانان اون اختصاص نداره. که همین نکته نشون میده که اونها بعد از مهاجرت ایل به استان فارس اومدن. موسیقی عاشق‌ها شامل موسیقی داستان‌ها و روایت‌هاست و این شیوه داستان‌گویی و روایت‌خوانی و همینطور نغمه‌های خاص عاشقی با اومدن عاشق‌ها به ایل قشقایی به رپرتوار موسیقی این ایل اضافه شد. محمد رضا درویشی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اقوام، در کتاب سازشناسی به این حضور اشاره میکنه و مینویسه نغمه ها و شیوه های اجرایی عاشق ها در اصل از موسیقی قومی قشقایی متمایز بوده و به مرور زمان در کل موسیقی قشقایی حل شده است.